شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
چهارشنبه هفتم آبان ماه رو سپری می‌کنیم. هفته آبان در تقویم رسمی ایران به عنوان روز کوروش کبیر شناخته شده. با این خبر سلام و درود میگم به شما. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما را همراهی می‌کنم در روزی که پس از دوره تازه‌ای از خشونت‌ها در نوار غزه، ارتش اسرائیل از سرگیری اجرای آتش بس خبر داده، اما در مورد سوالات بیشتری درباره پرونده اتهام به تجاوز پژمان جمشیدی گفتگوی داشتیم با یک حقوقدان و همینطور در این برنامه از موفقیت‌های اخیر ورزش زنان در ایران براتون خواهیم گفت اگر با ما بمانید. اما برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیش از اون میریم به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مهدی طاهباز که اینجا در استودیو با ماست. مهدی،
با سلام و وقت بخیر. ارتش اسرائیل میگوید پس از هدف قرار دادن آنچه ده ها هدف شبه نظامی نامید، آتش بس را دوباره در غزه برقرار کرده. هواپیماهای اسرائیلی روز سه‌شنبه و ساعاتی پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور گروه افراطی حماس را به نقض آتش بس متهم کرد، به شهر غزه حمله کردند. آژانس دفاع مدنی غزه از کشته شدن دست کم 100 تن در جریان حمله اسرائیل به غزه خبر داد که 35 تن از کشته شدگان کودک هستند. مدیر این نهاد اقدام اسرائیل را نقض فاحش توافق آتش بس خواند و گفت وضعیت در غزه وحشتناک است. دستور حمله به نوار غزه در پی تحویل بقایای پیکر بیجان یک گروگان اسرائیلی از سوی گروه افراطی حماس صورت گرفت. آن هم در حالی که بخشهایی از جسد آن گروگان پیشتر تحویل داده شده بود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع تجاری اعلام کرد که تخفیف‌های جمهوری اسلامی به چین برای خرید نفت از ایران به بالاترین حد خود در بیش از یک سال گذشته رسیده. بر اساس گزارش این خبرگزاری، هر بشکه نفت خام سبک ایران در حال حاضر با بیش از 8 دلار تخفیف نسبت به شاخص نفت خام برنت برای تحویل در ماه دسامبر فروش می‌رسد، در حالی که این تخفیف در ماه سپتامبر حدود 6 دلار و در ماه مارس حدود 3 دلار بود. این گزارش می‌افزاید که قیمت‌ها تا 10 دلار برای هر بشکه هم کاهش یافته، زیرا خریداران به دنبال قیمت‌های پایین‌تر برای جبران خطرات تحریم‌ها و مشکلات احتمالی در بنادر چین هنگام تخلیه محموله‌ها هستند. اختلالات اخیر ناشی از تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه مشتریانی است که به گفته واشنگتن در تجارت نفت ایران دخیل بودند. در خبر دیگر، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تشکیل پرونده قضایی برای فائزه هاشمی به دنبال انتشار اظهارات او درباره کشته شدن پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داد. میزان اظهارات خانم هاشمی را روایتی غیر مستند خوانده و گفته او برای ادای توضیحات به دادگاه فرا خوانده شده. فائزه هاشمی در گفتگویی با یک برنامه اینترنتی با نام ای کاش مرگ پدرش را حذف خوانده و با رد نقش داشتن اسرائیل یا روسیه عوامل آن را داخلی دانسته است.
بالاخره وقتی یکی رو میکشن تو رأس حکومت، یعنی بالاخره بابا جایگاهش که پایین نبود که، بالاخره یه مجموعی با هم دیگه همه درگیرن تو این
یعنی دیگه. مثلا معتقد نیستی مثلا اسرائیل ترور کرد؟ نه
نه،
این اعتقاد
نه. نداری داخلیه؟
خب
نه، اعتقاد ندارم. بعضی حالا میگن که اسرائیل روسیه نمیدونم فلان از این حرفا، نه من معتقدم داخلیه. بابا یه جوری مانع بود دیگه براشون، یه جوری بعد جایگاهی هم نداشت که حرفش شنیده نشه، بتونن باهاش برخوردی بکنن، مثلا زندانش بکنن، نمیتونستن این کارو بکنن، بنابراین بعد حذف میشد دیگه.
اعضای خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی طی سالهای گذشته چندین بار از مبهم بودن شرایط مرگ این مقام بلندپایه پیشین جمهوری اسلامی سخن گفته و احتمال کشته شدن او را مطرح کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی دی ماه 1395 در استخری در شمال تهران درگذشت. علت مرگ او ایست قلبی عنوان شد. روزنامه شرق روز چهارشنبه گزارش داد که کمیته بررسی رفع فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی در جلسه اخیرش با رفع فیلتر از پلتفرم‌های تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام مخالفت کرده است. جلسه این کمیته که سال 1403 به دستور مسعود پزشکیان در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد، روز شنبه سوم آبان برگزار شده بود. در همین حال فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان روز چهارشنبه بار دیگر گفت که رفع فیلترینگ در ایران کماکان در دستور کار است. بیش از 16 ماه از وعده مسعود پزشکیان برای رفع محدودیت اینترنت و پایان فیلترینگ می‌گذرد، اما تنها دو پلتفرم واتساپ و گوگل پلی از فیلتر خارج شدند. نسرین،
سپاسگزارم از همکارم مهدی تاخباز با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما پس از دور تازه‌ای از خشونت‌ها در نوار غزه که ده‌ها کشته بر جای گذاشت، ارتش اسرائیل از اثرگیری اجرای آتش‌بس خبر داده. این خشونت‌ها پس از کشته شدن یک سرباز اسرائیلی در منطقه رفح آغاز شد که اسرائیل گروه افراطی حماس رو در جریان انجام اون متهم کرده. اما در مقابل حماس هر گونه نقشی رو در این حادثه انکار میکنه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
تکرار حملات اسرائیل به نوار غزه در سومین هفته آتش بس و تکرار صحنه های بیرون آوردن اجساد قربانیان از زیر آوار، رویدادهایی که شامگاه سه‌شنبه ششم آبان آغاز شد و تا صبح چهارشنبه ادامه یافت و پس از آن اسرائیل از سرگیری اجرای آتش بس را اعلام کرد. شامگاه سه‌شنبه اسرائیل گروه افراطی حماس را به نقض آتش بس و حمله به سربازانش در منطقه رفح در جنوب نوار غزه متهم کرد، اتهامی که حماس آن را رد می کند. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. منابع متعدد خبری از جمله شبکه‌های العربیه و الجزیره گزارش دادند که حملات اسرائیل به انهدام 8 منزل مسکونی و 5 چادر آوارگان و یک خودرو انجامید. بنابراین گزارش‌ها در این حملات حدود 60 نفر کشته شدند که 12 نفر از آنها کودک هستند. خشونت‌هایی که به گفته مقام‌های اسرائیلی پس از کشته شدن یک سرباز اسرائیلی توسط اعضای حماس آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این اتفاقات به خبرنگاران گفت:
هیچ کس نمی‌داند برای سرباز اسرائیلی چه اتفاقی افتاد. اسرائیلی‌ها می‌گویند که او توسط یک تکتیرانداز هدف قرار گرفت و نیروهای اسرائیلی به این حمله پاسخ دادند. به نظرم آنها حق این کار را دارند.
حملات ارتش اسرائیل به غزه پس از آن آغاز شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه سه‌شنبه دستور حملات فوری به غزه را صادر کرد. در بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیر اسرائیل شامگاه سه‌شنبه صادر کرد آمده است: پس از مشورت‌های امنیتی نخست وزیر نتانیاهو به ارتش دستور داد فوراً حملات قدرتمندی در نوار غزه اجرا کند. این بیانیه دلیل این دستور را مشخص نکرد، اما یک مقام نظامی اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفت که حماس با انجام حمله‌ای علیه نیروهای اسرائیلی در منطقه‌ای که تحت کنترل اسرائیل است آتش بس را نقض کرده است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم حماس را به حمله به نیروهایش در غزه متهم کرد. او در بیانیه‌ای گفت سازمان تروریستی حماس بابت حمله به سربازان ارتش دفاع اسرائیل در غزه و بابت نقض توافق در بازگرداندن اجساد گروگان‌ها بهای سنگینی خواهد پرداخت. آقای کاتس افزود حمله حماس به سربازان ارتش دفاع اسرائیل در غزه عبور روشن از خط قرمز است و ارتش با نیروی عظیمی پاسخ خواهد داد. در واکنش حماس بر پایبندی به آتش بس تأکید و هر گونه نقش در حمله به سرباز اسرائیلی را رد کرد. پس از این رویدادها آقای ترامپ تأکید کرد که هیچ چیز آتش بس غزه را به خطر نمی اندازد. پس از 2 سال جنگ 18 مهر گذشته آتش بس غزه بر پایه طرح صلحی منعقد شد که دونالد ترامپ ارائه داده است. بر پایه توافق آتش بس حماس همه 20 گروگان زنده باقی مانده در اسارت خود را در برابر آزادی حدود 2000 زندانی فلسطینی آزاد کرد. اجساد 28 گروگان کشته شده هم بر پایه توافق باید تحویل اسرائیل داده شود، اما تا کنون بقایای 15 گروگان تحویل اسرائیل داده شده. پیش از رویدادهای سه‌شنبه هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حماس را به نقض توافق متهم کرده بود، زیرا به گفته او در روند بازگرداندن اجساد گروگان‌ها به اسرائیل اجساد اشتباهی را تحویل داده بود. مقام‌های اسرائیلی همچنین حماس را به تعلل در تحویل دادن اجساد گروگان‌ها متهم می‌کنند. حماس اما میگوید که انبوه ویرانی و آوار شناسایی محل اجساد را دشوار کرده است. اسرائیل در مقابل تأخیر در تحویل اجساد را عمدی می‌داند. شش بدروسیان سخنگوی دولت اسرائیل در این باره میگوید:
حماس توافقی برای تحویل همه گروگان‌های باقی مانده که 48 نفر هستند منعقد کرد، اما این توافق 15 روز پیش نقض شد. اسرائیل در این مدت صبر کرد و به حماس فرصت داد اجساد 28 گروگان کشته شده را تحویل دهد. ما می‌دانیم که حماس توانایی مشخص کردن محل اجساد 13 گروگان که همچنان در غزه هستند را دارد.
پیشتر اسرائیل اعلام کرده بود که اجازه جستجو به دنبال اجساد گروگان‌های کشته شده در منطقه از غزه را داده که همچنان در کنترل ارتشش قرار دارد. عملیاتی که مصر هم با ارسال ماشین‌آلات و لودر به غزه در آن شرکت می‌کند.
گزارش ایلیا جزایری را می‌شنیدید. اما این روزها سوالات بیشماری درباره پرونده اخیر و جنجالی اتهام به تجاوز مطرح شده. اتهامی که متوجه پژمان جمشیدی، فوتبالیست سابق و بازیگر مشهور سینما و تلویزیونه. بسیاری میپرسند در قانون موضوع تجاوز چگونه رسیدگی میشه؟ حقوق متهم چیه؟ و یا اینکه در حالی که پرونده در حال رسیدگی و جریانه، چگونه متهم موفق به ارائه وثیقه و خروج از ایران شده؟ در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گفتگویی داشته با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند.
در چنین اتهامی آدم ربایی و تجاوز با عنف، خصوصا تجاوز با عنف، این جزو جرایم سنگین محسوب میشه که در قانون آیین دادرسی کیفری ایران برای چنین اتهامی در صورت وجود داشتن دلایل کافی باید قرار بازداشت موقت صادر بشه و این قرار نباید تبدیل به وثیقه بشه. شوربختانه قوه قضایی در ایران فاقد اون استقلاله و بیشتر تحت نفوذ و تأثیرات قرار میگیره. اون استقلال قضایی کافی در این زمینه وجود نداشته. کافیست به اظهارات خود متهم پرونده و دلایل موجودی که دیروز خبرنگار محترم روزنامه هم‌میهن خانم محمدی اعلام کرده که بله، در پزشکی قانونی دلایل کافی دال بر توجه اتهام به ایشون وجود داره، چون روند رسیدگی به این پرونده در گذشته مطرح بوده، یعنی مال یک هفته دو هفته پیش نبود، این در فرایند رسیدگی بوده، چون دعوایی مطرح شده و پس از اثبات دلایل بازپرس پرونده قرار بازداشت موقت را صادر میکنه.
یعنی اون بازداشت بر مبنای اثبات اتفاق میفته یا پیش از اون در دوره تحقیق هم میتونه اتفاق بیفته؟
بله، ببینید، ابتداعا در طبق قانون دادرسی کیفری در ایران وقتی که شاکی در پرونده کیفری شکایت میکنه، اگر دلایل کافی وجود داشته باشه پرونده ارجاع میشه به شعبه دادیاری یا بازپرسی. پرونده‌های مهم مثل چنین پرونده‌ای به بازپرسی ارجاع میشه. بازپرس پرونده تحقیقات را شروع میکنه. اولین موضوع در بحث تحقیقات ارجاع به پزشکی قانونی، جمع‌آوری دلایل، اخذ اظهارات و نمونه گیری هست. اون داکیومنت‌هایی که بایستی مورد نیاز برای اثبات اون اتهام در مرحله تحقیقات باشه همه باید جمع‌آوری بشه،
که البته رئیس پزشک قانونی در این زمینه ابراز بی‌اطلاعی کرده.
خب ببینید، خب روزانه پرونده‌های بسیار زیادی به پزشکی قانونی ارجاع میشه، شاید ایشون اطلاع نداشته، اما به طبع هیچ بازپرسی بدون دلیل دستور بازداشت موقت را صادر نمی‌کنه، چون ما 10 قرار تأمین کیفری داریم که سنگین ترین نوع قرار بازداشت موقت هست. بنابراین قرار بازداشت موقت زمانی صادر میشه که دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشه. اما وقتی که این بازداشت صورت میگیره، به طبع متهم حق دارد به این قرار بازداشت موقت اعتراض بکنه و پرونده به دادگاه کیفری دوستان ارجاع میشه. اما نکته عجیب در اینه چگونه هست که دادگاه کیفری استان ظرف 3 تا 4 روز فوراً به این موضوع رسیدگی میکنه، قرار رو نقض میکنه و حالا بعداً اینو ارجاع میده که به قرار وثیقه تبدیل میشه. این نکته خارج از روال عادی هست، یعنی یک نوع نفوذ قطعاً در دستگاه قضایی وجود داشته، چون بسیاری از شهروندان ایرانی که فاقد چنین امکانات رسانه‌ای یا چنین نفوذی هستند، وقتی که بازداشت موقت صادر میشه زمان بسیار زیادی طول میکشه تا اینا بتونن به این قرار بازداشت موقت اعتراض بکنن، پرونده به دادگاه کیفری یا دادگاه
مربوط. این نکته رو مادر خود زن جوانی که اتهام تجاوز رو مطرح کرده هم میگه سرعت در رسیدگی به این پرونده آنچنان زیاد بوده و چطور در پرونده های دیگه این اتفاق نمیفته.
دقیقاً این حرف درسته، چون ما در 100% پرونده های سیاسی، امنیتی و عقیدتی در ایران 100% حقوق متهمین پایمال میشه، به شکل فلعی همه اینها بازداشت موقت میشن و هیچ گونه صدایی برای استماع دادخواهی شهروندانی که به ناحق بازداشت شدن وجود نداره. اما چگونه هست برای این متهم بلافاصله دادگاه کیفری استان فوراً پرونده، اصلا پرونده چگونه هست که فوراً ارجاع میشه؟ حالا قوه قضایی معمولاً در پرونده هایی که چهره های شاخص هستند یا بعد رسانه‌ای پیدا میکنه، اولین کار اینه که از عدالت به طور کامل خارج میشه و به شکل فلعی و احساسی تصمیم میگیره، در حالی که در اینجا نه، حقوق یک قربانی هست. شوربختانه در این پرونده بیشتر متهم مطرح هست تا قربانی، شاکی که همون قربانی هست صدایی جز حالا همین مطلبی که در روزنامه هم میهن منتشر شده، صدایی برای شنیدن اتفاقی که برای وی افتاده وجود نداره.
اگر که بتونید کوتاه درباره این در یک نگاه کلیتر اگر به پدیده تجاوز و حمایت قانونی دربارش بخوایم صحبت بکنیم.
ببینید این یک واقعیت، الان در حقوق کیفری نوین موجود در اروپا، چه در انگلستان، آمریکا، کانادا، هلند و اتحادیه اروپا به طور کامل، وقتی که زن قربانی اراده نداشته باشه، اگه رابطه ایس شکل بگیره در قالب تجاوز قرار میگیره. این مفهوم نوینی هست که در این زمینه وجود داره، بنابراین و این در رویه های قضایی به طور کامل اثبات شده و این امر
درباره رضایت طرفین صحبت میکنید.
دقیقاً در نظام قضایی ایران به علت لجام گسیختگی موجود در اجتماع ایران، در جامعه ایران، سقوط بسیاری از ارزش‌ها، نبود عدالت قضایی، همه اینها باعث شده که صداهای بسیار زیادی از تجاوز مطرح میشه، دعاوی بسیار زیادی ارائه میشه به قوه قضایی. کثرت این دعاوی باعث شده که قوه قضاییه بسیار ضعیف به صدای قربانیان تجاوز توجه کنه و صرفاً در اینجا خشونت کامل از لحظه اول تا پایان، یعنی بایستی فرد دست و پاشو از بیرون ببندن، هیچ راه فراری وجود نداشته باشه، هیچ امکان دفاعی وجود نداشته باشه، اینها میان 100% تمام موارد رو در نظر میگیرن. ولی در اینجا میگن خب این خانم با خانه آقای جمشیدی طبق ادعای خودش میگه من دعوت کرده رفتم داخل خونش. پس تو خودت رفتی در آنجا، با اراده خودت رفتی، یعنی اجباری در این نبوده. این قوه قضایی همینو در نظر میگیره و همین باعث میشه که اون عنصر تجاوز سست بشه و به قرار بازداشت موقت به وثیقه تبدیل میشه. بنابراین در اینجا هست که موضوع رو قوه قضایی در نظر میگیره، یعنی نوع نگاه به این مسئله هست و که بیشتر این به ضرر قربانی هست و به نفع متهم. این یک رویه قضایی غلط در نظام قضایی ایران در باب قربانیان تجاوز.
صحبت‌های حسین احمدی‌نیاز حقوقدان رو در مورد سوالات زیادی که درباره پرونده اتهام به تجاوز پژمان جمشیدی بود می‌شنیدید. اما در همین باره خبرگزاری تسنیم نوشته بود که این بازیگر به صورت قانونی سفر کرده و موضوع فرار یا خروج غیرقانونی از کشور در میان نیست و از سوی دیگه علی محمدزاده که خبرگزاری فارس او رو یکی از وکلای پرونده پژمان جمشیدی معرفی کرده، گفته که آقای جمشیدی پس از پایان کارهای اداری خودشون قطعا به کشور باز میگردن. اما در گزارش دیگه، شاید شما هم در گشت و گذار آنلاین مثل اینستاگرام با عکس‌هایی از اواخر دهه 70 و یا اوایل دهه 80 روبرو شده باشین که حسی نوستالژیک رو در مخاطب برمی‌انگیزه. عکاس این آثار ساسان توکلی فارسانی است که حالا بیش از یک دهه است که در لس آنجلس زندگی می‌کنه. آقای فارسانی متولد سال 1341 در تهران و در کنار عکاسی به عنوان طراح تیتراژ سینما و تلویزیون هم شناخته شده. اون مدت هاست که آرشیو تصویری خودش رو که شامل ویدیو و عکس هست رو گشوده و همه میتونن این تصاویر رو ببینن. در همین باره همکارم هانا کاویانی گفتگویی داشته با ساسان توکلی فارسانی و از او پرسیده که چرا به صورت پیوسته این آنچ آرشیو رو منتشر میکنه.
همون موقع که عکاسی رو من انجام میدادم اصلا همه انرژی ها منفی بود به طرفم، از جایی که میتونستم عرضه بکنم یا بیاد بودجه واسش بگیرم تا اطرافیان و دوست و آشنا و همکار و اینا که این کارا چیه میکنین چی. و حتی الانم که دارم پست میکنم اینا رو به من میگن خب چی داره توش، این قوخ میذاری فلان، تو هیچ کدومش توش درآمدی نبود. به قولی که بچه ها اساساً بیمایه فطیره خب این کاری که میکنید. در کل تاریخی که حداقل دوربین اختراع شد اومد، تصاویری ضبط شده که همش بیشترش خبریه. نمیدونم حتی قبل از تصاویر دوربین و عکس هم بریم عقب‌تر، تاریخ رو هرچی میخونیم اسم پادشاهان رو داریم میخونیم. نمیدونم مردم و دوران ساسانی چجوری زندگی میکردن، چی نوشتن در موردش نداریم، فقط در مورد پادشاهانه. حالا تو دوران ما عکاسی شده بود، یعنی 90% عکاس ها واسه روزنامه ها کار میکردن اون موقع و فقط هم باید میرفتن سراغ اون پروژه که دارن، برن از فلان کسک در فلان اتاق فلان عکس بگیرن برن تحویل بدن. ولی من دقیقا بر عکس همه اونا کار کردم، ولی عکس ها رو گرفتم
و دوربین رو چرخوندیم به طرف خیابون و به طرف مردم
خیابون. دقیقا شروع کردم عکس گرفتن و خب هر روز هم من چون قبلا نگاتیو کار میکردم، اون عکسی که میرفتیم میدادیم عکاسی ظاهر کنش میرفتم میخواستم تحویل بگیرم، یه پاکتی بود توش که یه نگاتیوی توش بود و یه سری عکس هم چاپ شده بود، یه لذتی داشت اون عکس را توی پاکت در بیاری نگاه کنی، هنوزم با هم اون لذت. الان میرسیم که چرا اینو من دارم پخش میکنم. تو این دورانی که در 15 سالی که من مهاجرت کردم اومدم و اتفاقات تاریخی افتاد، کرونا شد و یه سری از بین رفتن و همکارا رو دیدم یهو 12-13-14 سالی که چون فوت کرده، یکیشون تصادف کرد، یکیشون کرونا فوت. ببین تمام آرشیو اینا دود شد رفت هوا، یعنی همشون تو هزار توی فولدرهای تو کدوم هارد تو کدوم کامپیوتر وارثاشون میتونن برن به عکسا برسن بدونن موضوع چی بوده. من خودم من بر بچه‌هام مثلا هستم میدونم، ولی من همین عکسام که یه دونه عکس دارم فلان موضوع خواهم انتخاب کنم، فقط تو ذهن خودمه چیه کجاست چجوریه کی گرفتم. ببین یه چیزی من بگم اینجا که فکر کنم جواب سوال رو بده. خیلی خیلی قدیم بریم زمان اوائل سینما، فیلم ها ساخته می شود بعد برایش جشنواره ها شکل گرفتن. الان موضوع برعکس شده، همه فیلم درست می کنن برای جشنواره ها، موضوع عکاسی انجام میدن برای جشنواره. ولی خب من دقیقا برعکس میرم، من نه تو ایران تو جشنواره شرکت کردم، نه عکسام نه فیلمام، چون یه مقداری سلیقه‌ای دیدم. برای همین اینجا که رسیدیم که من حالا عکس‌ها رو پست میکنم، شاید هیچ درآمدی هم نداره دیگه، ولی خب فیدبک ها رو میبینم، میبینم خیلی خوبه، داره یه سری متریال دیگه هم داره اضافه میشه، داره یه قصه دیگه یه به عکسای من اضافه میشه.
اون قصه های دیگر هم میشه راجبش صحبت کنیم، چون منم وقتی که دنبال میکنم انتشار عکسای شما رو، اینا رو میبینم که بازخوردهایی که داره، نحوهی که آدم ها امروز دارن به دهه 70 و 80 خورشیدی نگاه میکنن، پوشش ها رو میبینن، شکل و شمایل شهرها رو میبینن، خودشون رو تو عکس ها پیدا میکنن.
آره همینو میخوام بگم، اصلا عکس میبینم یه عکسی که من بارها دیدم، آدم توش رو نگاه کردم، حالا یهو میره منتشر میشه، یهو ارزشش میره بالاتر، یهو یکی توش پیدا میشه. عکس خود برای خود منم یه جور دیگه بعدش بهش نگاه میکنم، میبینم الان دارم اینجا انگار مثلا متولد میشه تازه این عکس، مردم اینو وقتی میبینن مثلا خود اون شخص انگار خیلی جالبه، یک بعضی کامنت میذارن میگن این عکس منه، آخ این عکس منه. خب خیلی ها میگن آقا چرا تشکر نمیکنی از فلانی، من هم بهشون میگم آقا تو خود اینجوری ننویسین، یعنی گذشته خودشونو توی یک مقطعی یه برشی چیزی دارن میبینن، و حالا یکی چون یکی دوتا هم نیست، یه مجموعه است پشت هم ادامه داره و چیزش فرق میکنه. شما شاید یه خیلی جاهز یه عکس میذاری یکی توش خودشو پیدا میکنه، من چون ادامه نداره خب خاموش میشه، ولی این چون یه مجموعه من میبینم خب یک متریال دیگه با تا آخرش برم، نمیتونم الان ول کنم وسط کار، یا یعنی اینکه الان خسته شدم میگم حالا اینو ولش کن.
چیزی که میخواستم بپرسم راجب وضعیتی است که الان داریم، به هر حال 12 13 ساله که ایران زندگی نمی‌کنین و مثل بسیاری، مثل من و بسیاری، شاید ایران رو و مشخصا تغییرات ایران رو از دریچه تصویری که کسانی که در ایران هستند و کار شما رو ادامه میدن داریم نگاه می‌کنین، این رو چطور می‌بینید؟ چه احساسیه که نیستید اونجا و این کار رو انجام بدید و چقدر از اون دریچه اطلاعات می‌گیرید امروز؟
ببین شاید این حسرت را نداشته باشم که چرا نیستم اونجا این تصویر رو بگیرم، چرا این کار رو انجام بدم. خب شاید به خاطر این که الان عده زیادی دارن انجام میدن این کارو و میان، خب دیگه احتیاجی نیست حالا من برایش این وقت بذارم مثلا اونجا باشم، شاید اگرم بودم نمیرفتم برم وقت بذارم برم عکاسی بکنم. شاید یه چیز دیگه هم هستش که واقعا من تو ایران اذیت شدم، از نه از فقط رژیم، از همکار، همسایه، نمیدونم توی خیابونها، نمیدونم یهو کیف دوربین هم بدوزن حواسم پرت نباشه، یعنی یه مقدار ناامنی پیدا کرده بودم، از هم نظر شغلی هم نظر امکانات وسیله ها و کار و اینجور برنامه ها. یه شاید اینا رو من تأثیر گذاشته که همون موقع هم که اومدم هیچ غم غربتی به من نیومد که بگم آی کاش که اونجا بودم، کاش که اونجا بودم. خیلی هم میگن تو عاشق ایرانی پا شدی رفتی، گفتم آره اینطوری هست، ولی اگه اجازه میدادن تو چرخم تو عراق هم میرفت، ترکیه هم میرفت، اونجا هم عکس میگرفتم، فرقی والا من نمیکرد. اصلا نمیخوام مرز ببندم بگم ایران ایران تهران فلان، بیشتر ایرانی و وطن و نمیدونم چیز دارم ها، ولی نه انقدر پر رنگ کردم فکر کنن. خیلی میگن ساسان دلت واسه ایران تنگ شده داری عکس رو داری پست میکنی. نه من این ور قضیه به عنوان تهیه کننده هم نگاه کن به قضیه که حالا داره عرضه میکنه کاریه که تولید کرده، و ما دوتا آدم بشم، اون ورش آرتیست بشم، این ورش تهیه کنندهش بشم.
حالا در کنار این احساس، ولی اون تغییر رو چطور میبینی؟ به خاطر اینکه به هر حال
تغییر خیلی زیاده، یکی عجیبه برام. من الان نگاه میکنم یه های ویدیوهای و وضع لباسهای بخصوص دخترها و نوع برخورد دخترها و کسی نیست به اینا گیر بده، چون قبلا دخترها سعی میکردن آزاد باشن ولی گیر دادن ها انقدر زیاد بود که چی میگن خودشون رو کنترل میکردن، با نوع پوچششون طوری میمدن بیرون. من یه ویدیو دیدم که راک دارن میذارن تو پیاده رو و دارن ملت دست میزنن، که میگم چقدر مثلا آدم ها چقدر تیپاشون شبیه همین جاست که من دارم میرم تو خیابون. این تغییرات رو بخصوص این دو سه سال اخیر دیدن بعد از این اتفاقاتی که افتاد و بخصوص بعد از این جنگ 12 روزه بیشتر شد حتی این تغییرات توی پوشش. ولی از نظر زندگی آدم ها، نوع ماشین ها، نوع چیزها رو خب دنبال کردم، ولی هنوز واقعی نمیبینم، چون باز هم ویدیو و چیزایی که میاد سلکت شده است، فیلتر شده است، میرن میگردن دنبال اون کارت پستاله از تهران، میکردش و ویدیوهایی میذاره همش نگاه میکنه انگار مثلا یک کشور اروپایی هستی. جای دیگه هم هستش، باید بافتای دیگه ندارن، فقط بافتای رنگی خوش رنگ خیابونا رو دارن میذارن.
حتی تغییرات اقلیمی هم توی عکسای شما دیده میشه، مثلا من میزان برفی که در عکسای شما میبینم و اون حتی بارونی که امروز در تهران نمیاد.
دقیقا این برف و اینا که تو پاییز برف میزد، ما همیشه آمار زمستون رو روی برفی که مونده رو کوه نگاه میکردم. آدم عاشق برف بودم که کی برف میاد، همش تو کوه نگاه، صبح پا شدم بارون اومده رو میدم چقدر کوه برف نشسته. و این عکس ها من اصلا یه بار توی که پست ها گفته بودم، گفتم بچه ها نماد ایران و بهترین نمادی از تهران که بخوای لوگوش باشه چیزی باشه، کوه البرز و توچاله، بینون آزادی و نمیدونم شهیاد و برج میلاد نمیتونه نماد تهران باشه. این کوه هست که از هزاران سال پیش بود و هزاران سال دیگه هم خواهد بود، هیچ تغییری هم نمیکنه. برای همین من یه عکسام اصلا خودش کارکتر کوها گاهی البرز، به خاطر همین دیگه بافت برف و مسائل اقلیمی رو روش قشنگ میشه فهمید. عکسی که چند روز پیش گذاشتم تو پاییز تو آبانه سرما رو حس میکنید، تو پایین کوه هم برف هست. ولی هم میدیدم از روی کامنت ها که آرزوی بچه ها بارندگی و برف شده، که دیگه نه بارون میاد نه برف یاد، اگرم برف یاد در حد چیز سباکی و آب میشه. ولی خب ببین اینم هست، به بچه ها میگم، خیلی هم توی پخش عکس ها دقت میکنم، باید حالا باز هم به این دقت کنم، چون به هر حال اگر روزی که برف می اومد من حتما می رفتم عکس می گرفتم، روزی که بارون می اومد برم اومد عکس هم بارونی می گرفتم، عکس خوشگل تر می شد. ناخودآگاه تعداد عکس هم برف و بارونی های یه اومینی بیشتر می شه، از اون بیشتر سنی می بینی شهری پر از برفه دیگه. اینجوری هم نبود خدا وکیلی که بخوام نگاه کنیم که هر روز برف می اومد و بارون می اومد و خوشحالی داشتیم، هوای کثیف فراوون بود. نگاه میکنه گفت اصلا هوا که روز تمیزتر بوده رفتی عکس بیشتر گرفت، روزی که هوا کثیف بوده عکس کمتر گرفت.
گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با ساسان توکلی فارسانی عکاس. اما با نزدیک شدن به نیمه دوم برنامه ایستگاه 19 نوبت میرسه به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم مهدی طاهباز.
با سلام و وقت بخیر. ارتش اسرائیل میگوید پس از هدف قرار دادن آنچه ده ها هدف شبه نظامی نامید، آتش بس را دوباره در غزه برقرار کرده است. هواپیماهای اسرائیلی روز سه‌شنبه و ساعاتی پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور گروه افراطی حماس را به نقض آتش بس متهم کرد، به شهر غزه حمله کردند. آژانس دفاع مدنی غزه از کشته شدن دست کم 100 تن در جریان حمله اسرائیل به غزه خبر داد که 35 تن از کشته شدگان کودک هستند. خبرگزاری رویترز به نقل منابع تجاری اعلام کرد که تخفیف‌های جمهوری اسلامی به چین برای خرید نفت از ایران به بالاترین حد خود در بیش از یک سال گذشته رسیده. بر اساس گزارش این خبرگزاری، هر بشکه نفت خام سبک ایران در حال حاضر با بیش از 8 دلار تخفیف نسبت به شاخص نفت خام برنت برای تحویل در ماه دسامبر به فروش می‌رسد، در حالی که این تخفیف در ماه سپتامبر حدود 6 دلار و در ماه مارس حدود 3 دلار بود. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تشکیل پرونده قضایی برای فائزه هاشمی به دنبال انتشار اظهارات او درباره کشته شدن پدرش اکبر هاشمی خبر داد. میزان اظهارات خانم هاشمی را روایتی غیر مستند خوانده و گفته او برای ادای توضیحات به دادگاه فراخوانده شده. فائزه هاشمی در گفتگویی با یک برنامه اینترنتی با نام ای کاش مرگ پدرش را حذف خوانده و با رد نقش داشتن اسرائیل یا روسیه عوامل آن را داخلی دانسته بود. روزنامه شرق روز چهارشنبه خبر داد که کمیته بررسی رفع فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی در جلسه اخیرش با رفع فیلتر از پلتفرم‌های تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام مخالفت کرده. جلسه این کمیته که سال 1403 به دستور مسعود پزشکیان در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد، روز شنبه 3 آبان برگزار شده بود.
سپاسگزارم از همکارم مهدی طاهباز.
شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
تیم هندبال دختران ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین تونست عنوان قهرمانی این رقابت‌ها رو از آن خودش بکنه. اما درخشش زنان ورزشکار ایران در ماه‌های اخیر در مسابقات آسیایی و جهانی توجه رو به خودش جلب کرده. از راگبی تا والیبال، روینگ و فوتبال تا رشته‌های دیگه. با مروری به نتایج زنان ایران در مسابقات بین‌المللی به روشنی میشه گفت که هر کجا و در هر رشته‌ای دخترای ایران اجازه حضور داشتن تاریخ ساز شدن. در همین زمینه همکارم فرشته قاضی گزارشی داره که با هم میشنویم.
تیم ملی راگبی زنان ایران برای نخستین بار در تاریخ ورزش نایب قهرمان آسیا شد. دختران راگبی باز ایران در مسابقات آسیایی در مسقط عمان تیم‌های لبنان، اردن، کره جنوبی و ازبکستان را شکست دادند و در فینال مغلوب ازبکستان شدند. آنها بر سکوی نایب قهرمانی مسابقات ایستادند. درخشش زنان ورزشکار ایران در ماه‌های اخیر در مسابقات آسیایی و جهانی توجه‌ها را به خود جلب کرده است. از تیم ملی والیبال زنان ایران که در مسابقات آسیای مرکزی با پیروزی مقابل همه حریفان اولین مدال طلای تاریخ 62 ساله والیبال زنان ایران را کسب کرد تا نایب قهرمانی تیم پدل زنان ایران در آسیا، از اولین طلای دو نفره زنان روینگ ایران در مسابقات قهرمانی آسیا تا قهرمانی پاروزنه‌برداری جهان در قاهره که دو وزنه‌بردار زن ایرانی نخستین مدال‌آوران تاریخ پاروزنه‌برداری ایران شد. در ورزش‌های رزمی از تکواندو تا ووشو هم زنان ایران بر سکوهای قهرمانی آسیا و جهان ایستادند. همزمان مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه خاتون بم با عنوان برترین سرمربی زن سال آسیا انتخاب شد. با مروری به نتایج زنان ایران در مسابقات بین المللی به روشنی میتوان دریافت که هر کجا و در هر رشته‌ای که اجازه و امکان حضور یافتند تاریخ ساز شدند و افتخار آفریدند. محدودیت ها و مشکلات اما همچنان پا بر جاست.
حضور رو تقدیم میکنم به تمام زن و مردان بزرگوار سرزمین ایران با این پیام که از دل تمام سرما، سختی و مرگ میشه باور قلبی داشت که با آرزوهاتون برسید.
این صدای افسانه حسامی فرد است.
من اینجا فقط یک پیام براتون دارم. برای رویاز تلاش بکنید. میشه از دل ترس، از دل مرگ به خورشید رسید. برای ایرانی آباد، برای ایرانی بهتر، به این فردای آزاد.
تنها زن ایرانی و ششمین زن جهان که همه قله‌های بالای 8000 متر را فتح کرده. او اعلام کرده که برای صعود به اورست 1 میلیارد وام گرفت، اما چون احتمال زنده ماندنش کم بود کسی ضامنش نمی‌شد. او 3 سال است که قسط وام پرداخت می‌کند. و این صدای هاجر سفرزاده دونده کمبینای ایران است که در رقابت‌های جهانی 2025 هند در حالی با اختلاف 0.01 ثانیه نایب قهرمان جهان شد که همه رقبایش دونده همراه داشتند.
همراه دونده باید نسبت به تو فوق‌العاده قوی تر باشه، یعنی باید نسبت توانای جسمش از تو خیلی بهتر باشه. و خب توی ایران دونده خانومی که بخواد رکوردش از من خیلی بهتر باشه خب نیست. دونده همراه آقا منه
ببینید نمیتونه.
بله دونده همراه آقا نمیتونه همراه خانم بده.
چرا داری میدونی صحبت کنی که ایرادی نداری؟
خب این که میگم من همیشه هم گفتم این که تو حس کنی یکی تو مسیر کنارته و خب داره باهات صحبت میکنه خیلی به نظرم کمک میکنه. بله
اینها تنها بخشی از محدودیت‌ها و محرومیت‌های زنان ورزشکار ایرانی است. پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران، مخالفت با ورزش زنان به دلیل حجاب باعث شد زنان ورزشکار ایرانی نه تنها از عرصه‌های قهرمانی حذف شوند، که تمامی امکانات ورزشی آنها هم در اختیار مردان قرار بگیرد. تلاش و پشتکار آنها اما بسیاری از این محدودیت‌ها را عقب راند، هرچند که آنها مجبورند طبق مقررات داخلی در مسابقات بین‌المللی حضور پیدا کنند و به دلیل پوشش اجباری دچار محدودیت حرکتی و تعلیق بیش از حد می‌شوند و افت عملکرد فیزیکی را تجربه می‌کنند. با این حال بسیاری از رشته‌های ورزشی از جمله ورزش‌های آبی اما همچنان برای زنان ایران ورزش‌های داخلی هست هستند که ورزشکاران این رشته ها اجازه و امکان حضور در مسابقات بین المللی را ندارند. عدم سرمایه گذاری اسپانسرها در ورزش زنان و بودجه اندک بخش زنان در فدراسیون ها باعث شده برخی از باشگاه ها به محض برخورد با مشکلات مالی در اولین حرکت اقدام به انحلال تیم های زنان بکنند. به نوشته روزنامه خبر ورزشی، در حالی که میانگین قراردادهای بازیکنان ملی پوش فوتبال بین 12 تا 15 میلیارد تومان است، ملی پوشان زنان نه تنها نصف آن دریافتی ندارند، بلکه با پول قرارداد یک بازیکن مرد یک تیم فوتبال زنان در کل فصل اداره می شود. عدم پوشش رسانه‌ای اهم از تصویری و مطبوعاتی مسابقات ورزشی زنان، فرهنگ مرد سالارانه در ورزش ایران و مشکلات قانونی ورزشکاران زن برای خروج از کشور در کنار نبود قوانین حقوقی جهت برقراری عدالت جنسیتی از دیگر محدودیت‌ها و محرومیت‌های زنان ورزش در ایران است. فرشته کریمی، فوتسالیست مشهور ایران:
یکی از دلایلی که باعث میشه ما پیشرفت نکنیم همین دیده نشدنه. میشه کج سلیقه یه مسئول باعث میشه آدم دلسرد از جامعهش، از کشورش، بعد بگه بذارم این مملکت برم، در صورتی که هیچ اشکالی نداره، هیچ اتفاق نیفته. وقتی یه دختر قبول کرده با قوانین کشورش بیاد خدمت کنه، پرچم کشورش رو ببره بالا، خب شما چرا جلوشو میگیرین که بذاره بره از این مملکت؟
طی سالهای گذشته تعدادی از زنان ورزشکار ایران به دلیل همین محدودیت‌ها ناچار به ترک ایران شدند. با همین محدودیت‌ها و رنج‌ها اما سال‌هاست که ورزش زنان در ایران دیگر یک جریان حاشیه‌ای نیست. دهه هاست که تبدیل به بخشی جدی از بدنه ورزش کشور شده، مسئله ای که محصول پشتکار و انگیزه و تلاش‌های فردی و تیمی خود زنان ورزشکار است.
در ادامه گزارش فرشته قاضی در مورد درخشش زنان ورزشکار ایران گفتگوی داشتم با سعید فتحی، خبرنگار ورزشی ساکن وین، و ابتدا از او پرسیدم زنان برای قهرمانی با چه چالش هایی روبرو هستند.
الان تو ایران در بعضی رشته ها قهرمانی زنها رو داریم میبینیم، ولی واقعیتش اینه که این قهرمانی ها یا این موفقیت ها در واقع نتیجه یک ساختار حرفه‌ای نیست. به نظر من نتیجه جنگ فردی هر کدوم از این ورزشکارا با محدودیت هایی که روبروشون قرار داره. خیلی وقتا دیگه همه میتونیم دخترها قبل از اینکه قهرمان آسیا بشن باید اول پدرشون رو قانع کنن که اجازه بدن برن سالن. بعضی رشته ها رو واقعا خانواده ها باهاش مشکل داره. حالا الان البته شرایط بهتر شده، اما خب من خیلی وقتا با بچه ها صحبت میکردم میگفتن که خانواده ها موافق این نبودن که مثلا دختر بره فوتبال بازی بکنه. ورزش زنها تو ایران الان توی فاز قهرمانی غیر رسمیه به نظر من، یعنی سیستم بهشون نگفته بیا قهرمان شو، خودشون سیستم رو هل دادن عقب و گفتن ما قهرمان شدیم، حالا شما مجبورید ما رو ببینید. میدونید یعنی اینکه بیشتر فدراسیون ها از تیم ملی زنان به عنوان یک ویترین ازشون استفاده میکنن، در واقع این که بگن ما تیم ملی زن ها هم داریم، اما دغدغه‌شو ندارن. دغدغه این که بیان همه آنات رو برای اونها فراهم بکنن تا اونها بتونن به قهرمانی برسن وجود نداره متاسفانه، و دخترهای ما با تلاش خودشون، با پشتکار خودشون باعث شدن که این اتفاقهای خوب رقم بخوره. و بعد از اون هم حالا مشکلاتی که سر راهشون وجود داره که بزرگترین داشتم همین حجاب اجباری هستش که سر راه این بچه ها قرار داره. مثلا الان ما داریم موفقیت بچه های راگبی رو میبینیم، اما من یادمه که سال 96 برای اولین بار این دخترها رو من دعوت کردم به دفتر روزنامه ما آسمان آبی اومدن و خودشون انقدر ذوق کرده بودن، میگفتن ما تا حالا دفتر هیچ روزنامه دعوتمون نکرده، و اونجا برای من تعریف میکردن که این حجابی که دارن چقدر براشون مشکل ایجاد کرده، چون لباس های راگبی لباس هایی که باید به تن بچسبه تا حریف نتونه دست خودشو بدازه و شما رو بگیره و شما بتونید از دست طرف فرار بکنید، اما اینها به خاطر اینکه لباس‌های گشادی تن می‌کردن میگفتن که رقیبای ما خیلی راحت میتونن ما رو بگیرن و اجازه حرکت به ما ندن، اما ما یه همچین امکانی رو نداریم. من چند روز پیش با یکتا جمالی مصاحبه می‌کردم، دختر وزنه‌بردار ما، یعنی در واقع دختر تاریخ‌ساز که برای اولین بار تو رشته وزنه‌برداری ما مدال گرفته، خب الان اومده آلمان پناهنده شده. شده، تو تیم پناهندگان داره در رقابت شرکت میکنه و رفته بودن بازی‌های قهرمانی جهان و یکتا برای من تعریف میکردش که قبل از مسابقات میخواستن اعزام بشن و یکتا تنها دختری بود که تو اردو حضور داشت و همزمان آقایون هم تو اردو بودن. وقتی میخواست تمرین بکنه هیچ تخته و وزنه‌ای برای یکتا نذاشته بودن و همه وسایل رو برده بودن برای آقایون، چون تمرینشون همزمان بوده و میگفتش که من هیچ چیزی برای تمرین کردن نداشتم. تعریف میکردش که حتی برای غذا خوردن، میوه خوردن هم بین زنان و مردان تفاوت میذاشتن و اینها مجبور بودن که از خونه برای خودشون غذا ببرن برای اردوها و اصلا شرایط برابری وجود نداره متاسفانه. این حالا یه نمونه است که یکتا برای من تعریف میکرد، اما واقعیت اینه که تو همه رشته های ما میدونیم که این تبعیض ها وجود داره و اون طور که به مردها رسیدگی میکنن به زنها این کار رو انجام نمیدن. خب زنان ما اصلا حقوق هایی که میگیرن، دستمزد هایی که دارن قابل قیاس با آقایون نیستن. این نگرانی که از آینده برای ورزشکاران زن ما وجود داره یک چالش اساسی هستش.
با توجه به موفقیت های مثل قهرمانی هندبال دختران، نایب قهرمانی تیم ملی راگبی، این دستاوردها تا چه اندازه میتونه نگاه تصمیم گیران رو نسبت به ورزش زنان تغییر بده؟ به نظر شما رسانه ها و یا نهادهای ورزشی کشور چه میزان به این موفقیت ها توجه نشون میدن؟
ببینید، به نظر من این قهرمانی ها مثل چراغ قوه، یعنی تاریکی رو لحظه‌ای روشن میکنن، به همه نشون میدن که دختر ایرانی هم میتونه، با همه این محدودیت ها میتونه. اما فرق چراغ قوه و تغییر واقعی در واقع اینه که برای تغییر واقعی باید برق کشی عوض بشه. هنوز کسی کاپ رو عوض نکرده، فقط چراغ قوه رو لحظه‌ای روشن کردن. اگر بخوام صادق باشم، وضعیت ورزش زنان در ایران بیشتر شبیه اینه که نتیجه ها در سطح آسیاست، اما حقوق و امکانات ما متاسفانه هنوز در سطح اینه که اجازه میدم یا نمیدم، شما میتونید یا نمیتونید. این متاسفانه هنوز ما تو ایران امکاناتمون برای زنان در سطح اولیه است، اما با همه اینها دخترهای ما ثابت کردن میتونن قهرمان بشن. شما فکر کنید اگر اینها مثل بقیه ورزشکارهای دنیا بهشون توجه میشد، رسیدگی میشد، اینا اجازه حق پخش تلویزیونی بهشون داده میشد، دیده میشدن، مورد توجه رسانه ها قرار میگرفتن، اون وقت این دخترها میتونستن چه کارهایی بکنن. این محدودیت ها به هر حال سد راه اینها بوده، اما با همه اینها بسیار تلاش کردن و میبینیم که الان دارن مزد همون تلاش های خودشون رو میگیرن و امیدوارم که روزی برسه که زنان ما رو حاکمیت بپذیره و بدون تبعیض، بدون محدودیت و بتونن هر آنچه که خودشون میخوان رو اون مدلی که میخوان ورزش بکنن.
سعید فتحی از چالش‌های ورزش زنان با ما صحبت می‌کرد. اما زهرا شهباز تبری، بازنشسته ایرانی، 4 سال پیش به دلیل یک پست در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده و حالا بعد از آزادی به اتهام‌های امنیتی با حکم اعدام روبرو شده. در همین زمینه همکارم هومن عسگری گفتگویی داشته با پسر او سروش سمک، با هم می‌شنویم.
3-4 سال پیش بود بازنشسته میشن و بعد طی پروسه‌ای با شیر کردن فایلی یا چیزی تو شبکه‌های مجازی دستگیر میشن. چند سال پیش بعد 3 ماه بازداشت ایشون با یه پابند الکترونیکی آزاد میشن و بعد نمیدونم تقریبا یک سال یا 15 ماه، دقیقا یادم نیست، بالاخره ما حل شده میدیدیم. اما فروردین امسال، 28 فروردین، مامورای اطلاعات دوباره میان منزل اینا بدون نامه از دادگاه، تمام خونه رو میریزن به هم، اونا رو تفتیش میکنن، موبایل و کامپیوتر اون و خواهرمو ضبط میکنن و خواهرم همین چند ماه پیش تازه موبایلشو گرفت. الان 7 ماه بلا تکلیف در زندان لاکان رشته و ما تا حالا این رو رسانه‌ای نکردیم تا ببینیم که مشکل چجوری حل میتونیم بکنیم از راه‌های دیگه. تقریبا 2 هفته پیش دادگاهی براشون برگزار میشه. من خودم صدای مادرم رو الان 7 ماه نشنیدم. جمعه هفته پیش به درخواست اون با هم صحبت کردیم، چون من خودم خارجم و زنگ زدن، در هر صورت یه جوری من صدای ایشون رو شنیدم. ایشون خودش با صدای خودش به من گفت که اصلا اون چیزی که شما فکر میکنید نیست و درسته که قبلا این انگ رو به من زده بودن، در اصل یعنی انگ هواداری یا رابطه با در از سازمان مجاهدین خلق. ایشون فعالیتاش صرفاً به فعالیت آکادمیک محدود می شده و هیچ وقت توی طول عمرش حتی در جوانیش عضو رسمی هیچ سازمان و گروه سیاسی نبوده، فعال سیاسی هم ایشون نبوده و کارهای سیاسی هم نمی کرده.
آقای سماک، گفتید که یک فایلی رو ایشون به اشتراک گذاشته بودن در شبکه‌های اجتماعی که همون رو دستاویز بازداشت مادرتون قرار دادند. آیا میدونید که
این دفعه قبله؟ درسته، این دفعه قبله که بازداشتش کردن، بعد 3 ماه آزادش کردن
با پابند
الکترونیکی.
بله.
این دفعه اینا اومدن و ایشون کاری نکرده. اینجوری که داره من میگه، نه فایلی شیر کرده، نه کاری کرده، نه فعالیتی کرده، نه با کسی در ارتباط بوده.
آیا میدونید که آیا اون فایلی که به اشتراک گذاشته بودند محتواش چه بود؟
نمیدونم.
خب چه میگند؟ اتهام چه هست؟
اتهام مثل این که این یه سری از همین چرت و پرتای خودشون هست، ممانعت با نظام، نمیدونم تبلیغ علیه نظام، از این داستانا. این کیس قبلی دادگاهش بوده، کیسی در از پرونده قبلی بوده، تبدیل کردن به همکاری با گروه های مخالف در یک تماس تلفنی، یعنی ویدیو کنفرانس. در حدود 10 دقیقه قاضی حکم اعدام برای ایشون صادر میکنه و 10 روز وقت داره که از دادگاه عالی تقاضای فرجام کنه و برای اون باید وکیل میگرفت که ما همه استرس وکیل و هیچ کسی هم کیس قبول نمیکنه به خاطر امنیتی بودنش یا پول زیادی میخوام.
مادر شما خانم زهرا شهباز طبری در 67 سالگی بازداشت شدند به اتهام معاندت با جمهوری اسلامی و هواداری از سازمان مجاهدین خلق. میفرمایید که به اعدام محکوم شدند. آیا مادر شما احیانا دو تابعیتی هستند؟
نه، یه تابعیت بیشتر نداره و اون هم ایرانه. فقط ایشون در سوئد 2 سال درس خوندن و فوق لیسانس گرفتن در این کشور.
کجا مشغول به کار بودن در ایران؟
در اداره برق گیلان.
شما گفتید که 10 روز فرصت هست برای اینکه درخواست تجدید نظر بدن.
بله، الان همین 10 روز تبدیل شده به 5 روز یا 4 روز. ولی ما وکیلی برای ایشون گرفتیم. اینا هم زن بیکس پیدا کردن، زن پیر پیدا کردن و این چهره واقعی اینهاست. قدرت اول منطقه از زن 67 ساله میترسه، باید اعدام کنن.
فکر میکنید که برای چی؟
ما یه شکی داریم. یکی این که اینها یه سهمیه هایی دارن، یعنی باید بیان بگن مثلا آره ما این جاسوس رو گرفتیم، ما اون رو محاکمه کردیم، اینا یه امتیازاتی میگیرن بابت این چیزا. اونجوری که قبلا میومد، اینا قبلا خواهرم و من هم تهدید کردن به صورت غیر مستقیم. به مادرم گفتن که آره باید اعتراف کنی و اگه نکنی نمیدونم بچه‌ها دوچار مشکل میشن، بعد انگ داشتن اسلحه رو بهش میزنن، از این داستان، این چیزایی که من شنیدم.
آیا شما یا خواهرتون فعالیت سیاسی انجام میدید؟
نه خیر، ما خودمونم فعال سیاسی نیستیم. خواهرم که اصلا در ایرانه و مشغول کار و الان این وضعیت زندگی ما رو ریخته به هم، در صورتی که این آدم کاری نکرده. من اصلا بعد صحبت کردم باهاش فهمیدم که اصلا کاری نیست، اصلا ماکسیموم در حالت سیمپات یا هواداریه، ماکسیموم هیچ فعالیت فیزیکی ایشون نکرده. اینا همه خونه رو هم گشتن، فقط هم 2 تا چیز پیدا کردن طبق گفته خودش. یکی یک تیکه پارچه است، مثل این که روش زن مقاومت زندگی یا آزادی نوشته شده، فکر کنم زن مقاومت آزادی نوشته شده بود، یعنی دست بافته شده بود، یه تیکه پارچه. و دومی یه فایل صوتی که نه جایی منتشر شده نه کسی اون رو شنیده.
چه فایل صوتی؟
یک فایل صوتی پیدا کردن در داخل دست چیزش که جایی منتشر نشده، ولی ما از محتوای این فایل صوتی خبر نداریم. در اصل شاید یه فایل صوتی بوده مضمون مثلا هواداری یا یه همچی چیزایی.
5 روز باقی مونده برای تقاضای تجدید نظر. برنامه شما به عنوان اعضای خانواده خانم زهرا شهباز طبری چه هست؟
ما فعلا وکیل گرفتیم و تقاضای فرجام رو فکر میکنم تا به امروز این وکیل انجام داده و بعدش باید وایسیم تا 1 ماه ببینیم این چی میشه. به هیچ نهادی دیگه من در داخل ایران اطمینانی ندارم. و دنبال گرفتن کفالت سیاسی ایشون در خارج از کشورم و رسوندن صدای اون.
گفتگویی بود از هومن عسکری. اما یک تیم بین المللی از متخصصان روز چهارشنبه اعلام کردند که تغییرات اقلیمی سلامت مردم رو در سراسر جهان به خطر انداخته و شکست سیاست ها منجر به میلیون ها مرگ قابل اجتناب در هر سال میشه. گزارش شمارش معکوس لسنت میگه اعتیاد جهان به سوخت های فسیلی باعث آلودگی سمی هوا، آتش سوزی های جنگلی و شیوع بیماری هایی مثل تب دنگی میشه و میلیون ها نفر هر ساله به دلیل عدم مقابله با گرمایش جهانی جان خودشون را از دست میدن. در همین زمینه بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
افزایش دمای هوا هم اکنون در هر دقیقه باعث مرگ یک نفر در جهان می شود. این را گزارش شمارش معکوس لنست، یک مطالعه بزرگ سالانه که تأثیرات تغییرات اقلیمی بر سلامت را بررسی می کند، اعلام کرده است. این گزارش می گوید 546 هزار نفر هر ساله بین سالهای 2012 تا 2021 میلادی به دلیل قرار گرفتن در معرض گرما جان خود را از دست دادند که افزایش چشمگیری نسبت به ارقام دهه 1990 به شمار می رود. و بر اساس این گزارش گازهای سمی ناشی از آتش سوزی های جنگلی سال گذشته منجر به مرگ 154 هزار نفر شدند. این گزارش خواستار افزایش سرمایه گذاری در انرژی بدون کربن و زیرساخت‌های مقاوم در برابر آب و هوا و برنامه‌ریزی بهتر برای چالش‌های بهداشتی شده است. انرژی بدون کربن شامل منابع انرژی پاکی مانند انرژی خورشیدی، بادی، آبی، زمین‌گرمایی و هیدروژنی است که برخلاف سوخت‌های فسیلی باعث آلودگی هوا، افزایش دیوکسید کربن و تغییرات آب و هوایی نمی‌شوند. با توجه به اینکه دمای هوای جهان در سال 2024 میلادی به گرمترین رکورد خود رسید و برای اولین بار 1.5 درجه سانتیگراد نسبت به دوره پیش از صنعتی شدن بالاتر رفت، کارشناسان تهدیدات سلامتی ناشی از موج گرما، خشکسالی، باران‌های شدید و سایر پدیده‌های مرتبط با آب و هوا را مورد بررسی قرار دادند. در این گزارش آمده است که دولت‌ها در سال 2023 میلادی بیش از 950 میلیارد دلار صرف یارانه‌های سوخت فسیلی کرده‌اند. این گزارش شش کشور را به عنوان بدترین متخلفان معرفی کرده است: روسیه، ایران، ژاپن، آلمان، عربستان سعودی و چین. به طور کلی نویسندگان این گزارش شرکت‌ها، تصمیم گیرندگان کلیدی و رهبران جهان را به عقب نشینی از تعهدات اقلیمی خود متهم کردند و از بازیگران محلی و گروه‌های اجتماعی به خاطر پر کردن خلأ رهبری تمجید کردند. پروفسور آلی جی از دانشگاه سیدنی استرالیا که عضوی از تیم تجزیه و تحلیل این مطالعه بود گفت: ما دائما به مردم تاکید می‌کنیم که استرس گرما می‌تواند بر همه تأثیر بگذارد و می‌تواند کشنده باشد. فکر می‌کنم بسیاری از مردم این را درک نمی‌کنند و اینکه هر مرگ ناشی از گرما قابل پیشگیری است. نسخه 2025 شمارش معکوس لنست در مورد سلامت و تغییرات اقلیمی توسط UCL با همکاری سازمان بهداشت جهانی و نیز 128 متخصص از بیش از 70 مؤسسه دانشگاهی و آژانس‌های سازمان ملل متحد تهیه شده است.
گزارش گلناز اسفندیاری رو می‌شنیدید. اما در گزارشی دیگه یافته‌های پژوهشگران بریتانیایی میگه صرف صبحانه در صبح زود به سلامتی و طول عمر کمک میکنه. بنیامین صدر گزارش میده.
صبح‌ها زودتر صبحانه بخورید تا شاید بیشتر عمر کنید. نتایج یک پژوهش تازه نشان میدهد که زمان صرف صبحانه میتواند با طول عمر افراد ارتباط داشته باشد. به گفته پژوهشگران هر ساعت تأخیر در خوردن صبحانه ممکن است عمر شما را کوتاه‌تر کند. این پژوهش که در مجله علمی کامیونیکیشن مدیسن منتشر شده بیش از دو دهه زندگی نزدیک به 3000 شهروند بریتانیایی بین 42 تا 94 سال را بررسی کرده است. بر این اساس یافته‌ها نشان دادند افرادی که صبحانه را دیرتر می‌خورند نه تنها عمرشان می‌تواند کوتاه‌تر باشد، بلکه به طور میانگین از بیماری‌های مزمنی چون دیابت و مشکلات قلبی نیز بیشتر رنج می‌برند. پژوهشگران تأکید می‌کنند که این نتایج تنها یافته‌های یک پژوهش است و نمیتوان 100% آن را ثابت کرد. اما شواهد به روشنی نشان میدهد زمان خوردن غذاها با ریتم طبیعی بدن یا همون ساعت زیست ارتباط تنگاتنگ دارد. مطالعات پیشین هم تایید کردند که همزمانی وعده های غذایی با ریتم شبانه روزی میتواند به تنظیم بهتر قند خون، کاهش التهاب و پیشگیری از اضافه وزن کمک کند. در مقابل بی‌نظمی در زمان غذا خوردن به ویژه صرف صبحانه در ساعت نزدیک به ظهر میتواند به اختلال در ترشح هورمون‌ها و افزایش ریسک بیماری‌های متابولیک منجر شود. با این حال متخصصان تغذیه هشدار دادند که تنها زمان صرف صبحانه کافی نیست، بلکه نوع و کیفیت مواد غذایی هم اهمیت بسیار دارد. ترکیب مناسبی از پروتئین، فیبر، ویتامین‌ها و چربی‌های سالم در وعده صبحانه می‌تواند به سلامتی و طول عمر شما بیفزاید. بنابراین اگر دنبال عمری طولانی تر هستید، صبحانه را در زمان مناسب پشت گوش نیندازید. سعی کنید شب‌ها زودتر بخوابید، صبح‌ها زودتر بیدار شوید و صبحانه را زود بخورید.
و با اتمام گزارش بنیامین صدر در مورد مزیت‌های خوردن صبحانه به پایان ایستگاه 19 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. اما شما میتونید با سر زدن به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از آخرین خبرها و تحلیل‌ها بیشتر مطلع بشین. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.